سیلوی اندیشید، من نمیخواهم بمیرم، او به من احتیاج دارد. و اما آسیا، آن شب او تب شدیدی داشت و پزشکی که بر بالین او فرا خوانده بودند هنوز نظری نداده بود. همینقدر هر گونه خستگی را من میکرد. از احتیاط به دور بود که آسیا خود را در معرض هیجان‌های تازه بگذارد. آسیا از آن اندوه می‌خورد و اعتراض می‌کرد که می‌خواهد همراه آنت برود، ولی وجدان ناخودآگاهش سرکشی می‌نمود. نه، نه، نخواهم رفت. آسیا از گورستان می‌ترسید. حتی از دیدن آن تابوت می‌ترسید. ترس در چنین زنی که از آن همه میدان‌های مرگ و جنگ و انقلاب گذشته بود. درست، آسیا از آن همه گذشته بود، اما تنها بعدها بود که اثرشان پولاد جان او را به کندی خورده بود. نیروی اعصابش برهنه مانده بود و این ضربت آخر آن را خورد کرده بود. دیگر مصاحبت حتی یک روز را با مرده نمی توانست تاب آورد. این هم که مرده دیده نمی شد اهمیت نداشت. اگر آسیا می دیدش کمتر وحشتناک بود. آنچه من می بینم بیرون از من است. آنچه نمی بینم و آنجا هست، مرا در میان می گیرد و به درون می آید. آنت اصرار نورزید. آرزویش همان بود که تنها باشد. اما بر زبان نمی یارست آورد. آنت از یاری جورج که می خواست خود را به او بچسباند سر باز زد، ولی نتوانست همراهی جولیان را نپذیرد. یک گورستان کوچک روستایی، از فراز دیوار برآمده با سنگ‌های ریز و درشت بیملات که درزشان خالی مانده بود، تپه‌های خاک سرخ تازه شخم کرده، آماس کرده بود. از دور تنین برخورد خیش با سنگ‌ها و صدای حرف زدن مرد برزگر با اسب‌ها به گوش می‌رسید. نسترن‌های پرچین‌ها شکفته بود. هوای نیمگرم پاک به دهانی جوان میمانست و باقی همه خاموشی بود که در آن خاک خشت بر روی تابوت فرو میریخت. آنت خم شده آنجا بود و گوش فرا میداد و همه چیز را تا پایان دید. به پسرش میگفت من اینجا هستم، بخواب. چنان میپنداشت که در کنار تخت خواب پتوی بچه خود را زیر تشک جا میدهد. آنگاه از جولیان خواست که برود. خود تنها ماند و بر لب گور نشسته بعد از ظهر را آنجا گذراند. با خود می گفت پسرم، پسرم، همکنون تو چه دوری؟ از من پیش افتاده ای؟ آیا خواهم توانست به تو برسم؟ زیرا در نوعی کشف و شهود مرده را می دید که مانند زنده ها با قدم های بلند دور می شد و چشمانش، از فراز دیوار گورستان قامت مردانه ای را که از میان کشتزارها می رفت دنبال می کرد. مرد از تپهی بالا می رفت و هنگامی که بر تارک آن رسید قامتش کاستن گرفت و در آن سوی تپه فرو رفت. آنت دست ها را به سوی او دراز کرد. بمان تا من بیایم. تصویر در زمین غرق شد. آنت لرزان از جا برخواسته بود، ولی نگاهش بر چاله گور فرود آمد و آرامش به اندامهایش بازگشت. آنت دوباره نشست. پسرش آنجا بود. بیهوده در پس تارک تپه فرو می رفت. ته زمین نزدیک بود. مادر خوب می توانست به پسرش بپیوندد. پسر بزرگم، پسر بزرگم. آه، چقدر از آن زمان که او را در شکم داشت قد کشیده بود. حالا تو از من بلندتری. دیروز میوه من بودی، امروز درخت منی. و آنت در بیرون گورستان بر پیچ جاده سربالایی درخت زیبای آلشی را با شاخه های گسترده همچون بال مرغان نگاه میکرد. در پای آن نزدیک یک صلیب پیرزنی که سبدی به پشت داشت ایستاده بود تا نفسی تازه کند. آنت به مهربانی تکرار کرد پسر بزرگم، زیر بالم را بگیر، بس که من ناتوانم، بس که قصه دارم. میدانم، میدانم، نباید چنین باشم، تو منعم میکنی. بله، پسر دلاور من، حالا من باید شایسته تو باشم، و خواهم بود اگر تو با من باشی. ترکم نکن، دستم را بگیر. خواهی دید که مادرت مایه سرفرازی تو خواهد بود. اگر تو نگهش داری تاب خواهد آورد. از این پس تویی که پدری و من بچه هم. برویم پسر بزرگ من. آنت از جا برخاست. باران ریز ماه مه می بارید و در تنش نفوذ می کرد. بر چاله گور هم می بارید. مادر و پسر را به هم پیوند می داد. چنان بود که گفتی هر قطره که گردن و شانه های او را خیس می کرد، تشنگی مرده را فرو می نشاند. همه چیز از آن توست، آنچه از آن من است. هم آب و هم خاک. با هم قسمت می کنیم. تو مرگت را به من می دهی و من زندگیم را. من نمی روم. کنار تو دراز می کشم. من نمی روم. این تویی که می روی و من به دنبال تو می آیم. تو پیشا پیش من می روی. دل داشته باش. آنت، راه خود را از سر بگیر. هر جا که مارک من می رود، یقین دارم که من به آنجا می رسم. برو، مارک من. مادر پیرت تو را در نیمی راه وانه می گذارد. ما با هم یکی بودیم. یکی خواهیم بود. و هنگامی که آنت خم شده بود تا خاک نمناک را با دستهای خود نوازش دهد، صدای قدمهای سبکی را روی سنگریزه‌ها شنید که می شتافت. برگشت و زنی را دید جوان، بلند و کشیده قامت، رخت سیاه به تن کرده که با گامهای بلند می آمد. نزدیک رسید و به او گفت: آمدم، ببخشید، قطار من 2 ساعت تأخیر داشت. آنت او را با آن چهره کشیده و آن چشمان خاکستری رنگ که پلکایش گویی برای لبخند زدن چین بر می داشت نگاه می کرد و ناگهان 2 گلوله عشق از چشمان زن به درج است. آنت خاموش بود. منتظر مانده بود، زیرا پیش از آن هرگز او را ندیده بود. آن یک گفت: روش، او با من آشنا بود. آنت گفت و چهره اندوهگینش روشن گشت: اسمتان را به یاد می آورم. شما میزبان نیکدل پسرک بینوای من بودید. روش به یک خیز ناگهان خم شد. او نرمی و چالاکی تازیوار خود را همچنان حفظ کرده بود و پیش از آن که آنت بتواند مانع وی گردد، پوزه دراز خود را در دست‌های خیس و گلالود آنت فرو برد. پس از آن چون سر راست کرد، نشانه‌های شوم گور را برگونه‌ها داشت و برای آن که بر هیجان خود سرپوش بگذارد، پلک چشمان چینیوارش چین برداشت. ولی آنت در جرفای آن خوانده بود و بازوان خود را از هم گشاده، بر اثری که دست‌هایش برگونه‌های او گذاشته بود، بر اثر پسر خیش بوسه زد. روش آنت را در آغوش فشرد و پشت او را که باران خیس کرده بود حس کرد. دختروار نگران شد. گفت: مادر، بیش از این نباید اینجا ماند. سرما می‌خورید. با هم برویم. و شال پشمی خود را بر شانه‌های آنت افکند. آنت با لبخندی اندوهگین گفت: من حالا دختران بسیاری دارم. روش گفت: اما دختری ندارید که احترام و محبت بیشتری درباره تان داشته باشد. آنت بازوی او را گرفته با قدم‌های کوتاه و گویی با تأسف از گورستان برمیگشت. پرسید: چرا پیش از این هرگز این را به من نگفتید؟ روش پاسخ داد: من زیادی بودم. شما دخترهای دیگری داشتید. از کی پسرم را دیگر ندیدید؟ از 7 سال پیش که در پاریس از هم جدا شدیم. برای چه اگر با هم دوست مانده بودید؟ او زن گرفت و من شوهر کردم. و با شتاب افزود: ولی تصور نکنید که هیچ رابطه پنهانی میان ما بوده است. من حتی همخوابش نبودم. در این واژه حتی افسوس نهفته بود. گوش آنت آن را دریافت و روش، که این واژه از دهانش به در جسته بود، خواست آن را پس بگیرد. دلم نمی خواهد که شما همچو تصوری بکنید. آنت همچنان که راه می رفت نگاهش کرد. اگر هم تصور بکنم مگر چه می شود؟ روش سرخ شد. بله، آنچه گفتم بد بود. خب، پس می گویم اگر شما همچو تصوری بکنید، دلم می خواست که راست بوده باشد. آنت آن دست عصبی را که می فشردش زیر بغل خود فشرد. دختر راستگوی من، در آن صورت از آنچه تنها همین اعتراف شما را به من نزدیک کرده است، به من نزدیکتر نمی شدید. من هم اگر این امر حقیقت می داشت به او نزدیکتر نبودم. من نمی خواهم چیزی را از شما پنهان بدارم و از آن گذشته این دیگر چیزی است که به شما می رسد. مال او بود، مال شماست. من این را به شما بدهکارم. اگر این امر حقیقت می داشت، اگر نگویم که تأسفم کمتر می شد، دروغ خواهد بود. ولی باور می کنید؟ باز دروغ بود اگر به شما نمی گفتم که همین که هست یا همین که نیست برایم باز زیباتر و گرامی تر است. آن دو زن زیر باران به مهمانخانه کوچک دهکده بازگشتند و منتظر قطاری ماندند که می بایست آنت را به پاریس بازارد. روش مراقب او بود. آنت هنوز می بایست پاره ای مراسم سوگواری به جا آورد. گلفروش و سنگ تراش را ببیند تا گور را چنان که باید بیارایند و خواست که بدانجا بازگردد. روش همه جا همراه او رفت و با کاردانی خود یاریش کرد. باران بند آمده بود. پس از مدتی دراز که در پای چاله گور ایستادند، آن دو پیش از برگشتن به ایستگاه راه آهن، با هم چندی در پیرامون آن پشته کوچک قدم زدند و در میان کشتزار اندکی در پای آن نشستند. روش حکایت می کرد که در روزها و همچنین شبهای گذشته مارک برایش چه بوده است. او با همان راستگویی برهنه، دقیق، بی پرده، بی آشوب و بی تشویش خود سخن می گفت. چنان که گفتی طرح پاکیزه‌ای بود با خطوطی مطمئن، بی هیچ دودلی و پشیمانی. از احساساتی گری به کلی پاک بود و در دقت واقع گرایانه خود هیچ چیز مبتذل یا وقیح نداشت. حافظه گوینده آینه‌ای خطا ناپذیر بود، اما خوش سبک. آنت به سوی او خم شده خاموش بود. در اندوهش لبخندی گذر می کرد. رنگ پریده مانند آفتاب از خلال این روز بارانی ماه مه، او آن دو بچه سرگردان را در نظر می آورد که در شب تبالود پاریس در یک تخت خواب با هم در گفت و شنود بودند و هر کدام پاهای دیگری را در دستهای خود داشت. روش می گفت: مرا او نجات داد. در کار غرق شدن بودم. اگر من هنوز هستم و هر چیز که هستم، من آن را مدیون آن شبم. مدیون آن چند روزم که با هم گذراندیم. مدیون آن خردمندی، آن خوبی دور از انتظاری که در پسرتان سراغ کردم. من این را هرگز به او نگفتم. دوست نداشتیم احساسات به هم تحویل دهیم. صمیمی‌ترین چیزی که در خود داشتیم، حق شناسی و محبت، خوب مواظب بودیم که آن را چال کنیم، طوری که دیگر نبیند. به نظر من احمقانه می آمد و با این همه می دیدمش. ولی آنچه در زمین مرغوب چال می کنیم بهتر می روید. گیاه کوچک آن شب در سینم یک درخت شد و من آن را اینجا دارم. و روش بر سینه هموار خود دست می زد. خاطره مقدس آن لحظات را و برگونه هم پاهای مارک شما را. بر پاهایش من بوسه می زنم. و آنت به یاد آورد. زنی دیگر روزی در شب زمان همین را گفته بود. توضیح حاشیه. سرود آنت در پایان تابستان. ادامه متن. آنت پیشانی خود را، پیشانی پیرزنی خسته را بر کف سفت زن جوان که پیکر درازش برای پسر او به جای پشتی به کار رفته بود، تکیه داد. روش اکنون زندگی خود را حکایت می کرد. او 7 سال پیش به شهرستان خود بازگشته با یک وکیل جوان و با استعداد دادگستری به نام رنو کوردیه ازدواج کرده بود و اکنون از او 3 فرزند داشت. روش با آنکه بار دیگر در زندگی بورژوایی ریشه می گرفت، بران بود که از شخصیت خود چشم نپوشد. غرورش اقتضا می کرد که خانهش پاکیزه و مرتب باشد. ولی او خود را در خانه خیش زندانی نمی کرد. هوش خود را در خدمت شوهر خیش و شوهر خود را در خدمت مسائل اجتماعی و فعالیت‌های تعاونی و سندیکایی گذاشته بود. خود را منشی او ساخته بود. با او همکاری می کرد و گرچه خود نمی گفت، می بایست یقین داشت که به دو الهام می بخشید. افق‌های پهناورتری در برابرش می گشود. این مرد که جانی شریف داشت، روش می گفت که او خیلی بهتر از خودش است، از آغاز شرطی را که روش برای پیوندشان پیش کشیده بود، پذیرفته بود. احترام متقابل به زندگی خاص هر یک، اعتماد متقابل یک بار برای همیشه. مرد به درستی به عهد خود وفادار مانده بود. می گذاشت که زنش هر وقت که خواست و هر گونه که خواست برود و بیاید، سفر کند، آنچه را که خوش دارد ببیند، بیان که از او حساب کارهایش را بخواهد. با زنی مانند روش این شیوه از همه بهتر بود. امکان نداشت که ذره‌ای به آن کس که چنین اعتماد کاملی به او نشان می‌داد زیان برساند. هیچ چیز از اندیشه‌های زن نبود که مرد نداند و می‌دانست که مارک برای زنش چه بوده است و او به صرافت طبع خیش گفته بود: برو جانم، من هم می توانستم بیایم ولی مزاحم تو می شدم. آنت به آن زندگی می اندیشید که خود می توانست با روژه داشته باشد و نداشته بود. آنچه او می خواست و آنچه روژه از او دریغ داشته بود. پس از 30 سال این دو جوان بدان تحقق می بخشیدند. آنت چندان زیر تأثیر این خاطره بود که حال و گذشته را در هم می آمیخت و گفت: از طرف من از روژه تان تشکر کنید. روش بیان که بفهمد تصحیح کرد: رنو، در اسم شوالیه اشتباه کردید. روش آنت را تا پاریس همراهی کرد. دیر وقت بود. آنت را دم در خانهش ترک گفت. از آنکه شب را در خانه او بگذراند سر باز زد. بهانه آورد که می باید بیدرنگ به لیون بازگردد و همون شب باز به قطار نشست. در واقع هیچ چیز او را به شتاب در رفتن ناگزیر نمی ساخت، ولی نمی خواست با آن زن که مارک به همسری گرفته بود برخورد کند. زن هر قدر هم که بداند حقی ندارد و مدعی باشد که حسود نیست، باز هرگز به رغبت با زن یا معشوق کسی که از او در بستر خود پذیرایی کرده است دوست نخواهد بود. روش از لیون نامه‌ای برای آنت نوشت و این مکاتبه با وفاداری ادامه یافت. ولی آنت برای آن که دوباره ببیندش ناچار شد که در خانهش به سراغ او برود. آنچه از همه سخت‌تر بود نگذشته بود. در آن روزهای وحشتناک شعله قهرمانی سودایی که حضور نزدیک پسر به دو منتقل ساخته بود مادر را با خود می برد. تا زمانی که نش آنجا بود مارک حتی در اندوه و مرگ همراه او بود، با او سخن می گفت. ولی پس از آنکه آنت به خانه خود بازگشت، خود را تنها یافت. همراه فشار عصبی فوق انسانی این روزهای اخیر، آن شعله فرو نشست. آنت از توش و توان افتاده بود. نیروی آن نداشت که پندار سودایی را به تنهایی جان نو دهد و دید که این پنداری بیش نیست. تنها آنگاه بود که مرگ آغاز شد. برای آنت مرگ نفسگیر شد. سرشت سراپا زندگیش هرگز نتوانسته بود و چه کسی هرگز توانسته است نیستی را دریابد. هرگز نتوانسته بود نزدیکی های نیستی را تاب آورد. وقتی که در خاطرات خود تا کسانی پیش می رفت که بیش از همه دوست داشته بود، پدرش، جرمن، آنت خود را بر فراز غرقاب معلق می یافت و از آن به وحشت می افتاد. ولی باز همگی هستیش آنجا درگیر نبود، می توانست بگریزد. اینجا همگی هستیش را داو گذاشته و باخته بود. احساسی که ناگهان تکانش داد، او نیک می دانست و کدام مادر نمی داند که پسرش برای او بیشتر از زندگی است. ولی این همه فریادهای سوداست، بر چیزی جز محبت گواهی نمی دهد. محبتی که آماده است خود را به آتش در اندازد تا محبوب خود را از آن بیرون بکشد. این فریادهای زودا گزارشگر جای واقعی کسی که دوست می‌داریم نیست. گزارشگر جای او در واقعیت هستی ما و آنچه از این هستی باقی خواهد ماند، هرگاه آن که دوستش می‌داریم از آن بیرون کشیده شود. و اینک ناگهان بر آنت ظاهر شده بود که دیگر هیچ چیز باقی نمانده بود. پسر محبوب همه چیزش بود. حتی در اوج سودای مادرانش آنت بدین نکته پی نبرده بود. شعله سودا که مدام از زندگی سوزان و آشفتش مایه می گرفت، به نظر می رسید که از پسر چشم می پوشید و بارها هم به خورش‌های دیگر روی آورده بود. اما در هیچ لحظه پسر از او غایب نبود. دانسته یا ندانسته، آنت می دانست که او همیشه آنجاست و مانند شعله به نفت چراغ به وی وابسته است. شعله می تواند در پرده های تخت خواب و سرسر خانه درگیرد، ولی کانون آتش در چراغ است. هسته آتش پسر بود، باقی همه زبانه های گذرا. اکنون که آنت به حساب همه آنچه مارک برایش بود می رسید، دیگر هیچ چیز از زندگی خود نمی یافت که او قلب آن نبوده باشد. 30 سال زندگی با هم که از آن یک روز هم او غایب نبود، و پیش از آن هم که مارک زاده شود، باز آنت او را در جرفای تن خود می‌یافت، همچون جهش جاودانی خود، هدف و مقصد خود، جوهر خود، انگیزه وجودی خود. تو را دارم، ای عشق، من تو ام، تو منی، ما یکی هستیم. همه ی سرخوردگی‌های زندگی نتوانسته بود این ایمان را بزداید. مارک نسخه دوم او بود، من حقیقی او بود، بهترین بخش او بود. مارک چه می‌خواست و چه نمی‌خواست، چه دوست می‌داشت و چه نمی‌داشت، این همه راست می‌بود یا نمی‌بود، این ایمان نهانی او بود، ایمان مداوم و در بیان نیامده او بود. این ایمان اکنون با این دریافت کشنده بیان می‌شد که پس از پسر دیگر هیچ چیز باقی نمانده بود. سراسر باقی چیزها آن شاخ و برگ انبوه گیاه بر روندهی بود که داربستش را ناگهان از زیرش کشیدند. همه چیز فرو می ریزد و به خاک باز می گردد. چه؟ مگر داربست دیگری نبود؟ مگر آنت به خودی خود هیچ چیز نبود؟ او بهترین بخش نیروی خود و امیدهای خود را در این من دوم درافکنده بود. دیگر چیزی از آن برای من نخستینش نمانده بود. و این آیا خطا بود؟ شاید، ولی چاره چیست؟ خواست آن کس که مادر به دنیا آمده است و سراسر یک زندگی او را به نحوی جدایی ناپذیر با پسر در هم پیچانده است. آن دیگران کدامند که بتوانند با تو یاری کنند تا تکه پاره های زندگیت را به هم بپیوندی؟ حتی سیلوی هرگز جز در لحظاتی بسیار کوتاه در روزهای این زندگی سهیم نبود. تنها مارک نان هر روزه آن را با آنت خورده بود و همه آن دیگران تازه از راه رسیده بودند. محبت کسی مانند جورج رو به آنت این 3-4 سال اخیر داشت. زندگی پیش از آن سر و سر برایش جهانی ناشناخته بود و در این جهان آنت دیگر به یک موجود زنده بر نمی خورد. این جهان بیابان شده بود. بیشک وانیا آغاز مجدد پسر بود، ولی تجدید کردن این زندگی از آغاز، شهامت و نیروی جسمی آن دیگر در تو نیست. و آنجا که می دانی آن راه سربالایی که رفته ای در پای چه سنگی گسیخته می شود، چگونه باز آن نفس را در خود می یابی که آن را برای بار دوم بپیمایی؟ می ماند دلداری پرفری به آن که به خود بگوییم، مرده محبوب من نمرده است، او همیشه با من است. آنت در نخستین ساعات مستی اندوه این را به خود گفته بود، ولی مستی گذراست و آنچه باقی میماند دروغ است. بیهوده به خود میگوییم او اینجاست، با من است، نیک میدانیم که او اینجا نیست. برای سرشتی نیرومند که در کسی مانند آنت سخت جسمانی است، پندار ایدئالیستی بس کم چیزی است، مگر آنکه شخص در توهم غرق گردد، و این را آنت هیچ نمی‌خواهد. تن درست‌تر و درستکارتر از آن است. او از آن که خود را به دست دیوانگی بسپارد نفرت دارد. آن دیوانگی که همیشه در آستانه در پرسه می زند. حتی و باز بیشتر اگر در گوش او زمزمه کند، بیا، تو را من تسلی خواهم داد، آنت چنین می شنود؟ من دروغ خواهم گفت. ما با هم دروغ خواهیم گفت. هرگز در دیده آنت چنین کاری آلودن ماتم خیش و مرده خیش است. آنت در برابر مرده متعهد است که راستگو باشد، همچنان که خود او بود. از این رو آنت در برابر او و غرقاب خود تنها می ماند. و دیگر کاری جز مردن با او برایش نمی ماند. آنت می مرد. آنت روزها و شبهای احتضاری داشت که هیچ کس چیزی از آن ندانست. در خانهش را به روی همه بست. هیچ دوستی دخالت نمی توانست کرد. آنت می بایست پیکارهای خود را به تنهایی اثر بگذراند. پیکارهای هولناک. پس از آن که بعدها آنت از آن به در آمد، حیاتی ترین صدایی را که هنوز شیفتش می داشت در هم شکسته بود. این تنها پسرش نبود که نیروهای ناشناخته به او داده و باز از او پس گرفته بودند. این خودش بود. آن مادر و آن زن بود که او بر کرانه دیگر رود به جا گذاشته بود. زندگیش پشت سر او همچون سایه به هنگام غروب آفتاب دراز می شد. زندگیش هنوز از پی او می آمد، ولی این یک سایه بود. درگیر و دار آن که در سایه بزرگی که بر پهنه دشت گسترده می شد حل گردد. چه چیز برایش باقی مانده بود؟ هنوز او چه بود؟ زیر پلک این سایه نگاه درونی هستی بود که او را در خود فرو می کشید. یک روز بامداد آنت بیدار شد، چنان که گفتی از گور، جانی بی تن، پنداشتی که زندگیش از او جدا شده بود. به زحمت اگر هنوز سایه به پاشنه‌هایش چسبیده بود. بامداد آن روز دوست پیر ایتالیایی در بازگشت از سفری دور نزد او آمد. برونو او را از هنگام مرگ مارک ندیده بود. وقتی که به درون آمد، آنت در اتاق خود نشسته بود. او حتی یک روز رضا نداده بود که در بستر دراز بکشد. نمی‌خواست پرستاری نزدیکان و ترحمشان را تحمل کند. آنان به سستی پایه‌های سلامتش چندان توجه نداشتند. آنت به ظاهر فربه بود و چهرش رنگ و تابی داشت، ولی این افروختگی اشتباه انگیز بود. زهر تب‌های گریپی کم و بیش مزمن در رگ‌هایش بود و قلبش در آستانه بیمار شدن بود. برونو از دگرگونی او به شگفت افتاد. انقلابی را که در او انجام گرفته بود دید. آنت او را با چشمان پر محبت خود پذیره شد، ولی این چشمان خسته بودند و به حضور دوست توجه نداشتند. همه آنچه برونو آمده بود تا بگوید در نظرش بیهوده و نابجا آمد. از آنچه هر دویشان را به خود مشغول می داشت هیچ سخن نگفت. هیچ سخن، نه درباره مرگ و نه درباره مرده. میانشان فضای بزرگی از خاموشی پدید آمد. برونو خود را می دید که به 30 سال پیش بازگشت است. در آن خاموشی های آفتابی مارم، آنجا که او ماتم خود را در میان تب به پختگی رسانده بود. زیر روشنایی کور کننده و کرخ، برونو ظلمت بزرگ را از نو زنده می کرد. نه هیچ چیز در دل، نه هیچ جنبش. روح برهنه مانده که در قالب نفی عشق رفته است، نخستین تماس خود را با هستی یگانه برقرار می کند. این مهمانسرای نخستین شب بر جاده سختی است که به سوی رهایی و آرامش می رود. از این سفر نمی توان کسی را که دوست می داریم معاف داشت. همینقدر می باید قادر باشند که تا پایان آن بروند. آنت قادر خواهد بود. نگاه برونو چهره براماسیده دوست را که توجهش بدون نبود وارسی می کرد. آن سرخ آجوری خون ماسیده زیر گونه ها، آن خون خفته به سان طبی که در پای نیهای مرداب شکفته در آفتاب خفته بود. بیدار شو، باز شوید، ای بند آب گریه ها، ای خون، بار دیگر به جریان در آ. و در میان خاموشی برونو که به صدای بلند خواب می دید، آهسته داستان اسرارآمیزی گفت، داستان نارادا. نارادا یک روز به کریشنا گفت، سرور من، راز مایا را بر من بگشا. چندی گذشت. کریشنا نارادا را به بیابانی برد و با هم چندین روز راه رفتند. کریشنا گفت: نارادا تشنم، برو از برایم آبی بجوی. نارادا به جستجوی آب رفت. به دهکده‌ای رسید. به در خانه‌ای کوفت. دختری بسیار زیبا در برویش باز کرد. همین که نارادا چشمش به دو افتاد، همه چیز را از یاد برد. او را می نگریست. مست عشق، او را به زنی خواست. با هم عروسی کردند. زن برایش دو بچه آورد. آنان 12 سال با هم زیستند. نارادا با زنش، فرزندانش، گله‌ها و کیسارهایش شاد بود. شبی رودخانه طغیان کرد. سراسر دهکده را فرا گرفت. خانه‌ها فرو ریختند، آدمیان و جانوران را آب برد.